بسم الله الرحمن الرحیم. شرح منظومه صفحه 39 سطر 3. قلنا العاقلت و قوتون تتوجه و الى تحصیل المشهول و کل قوت تتوجه و الى تحصیل المشهول ترتب و امورا معقولتا بدیهیتا و منتهیتا الى البدیهیه. برای توضیح مشارکت حد و برهان خواستیم مثال‌های دیگری هم بیاوریم تا از طریق اون مثال‌ها این مشارکت برامون روشن‌تر بشه و همچنین اون سه قسم از حدی که مربوط به برهانن و مشارکت حد و برهان در اونها کاملاً مشهوده، اون سه قسم حدم توضیح داده بشن. یکی حد تام بود، یکی حد نتیجه البرهان بود، یکی هم حد مبدأ البرهان بود. مثالی که خواستیم شروع کنیم تعریف فکر بود. فکر رو تعریف کرده بودند و در تعریفش دو تا قید آورده بودند که یک قید سبب می شد برای قید دیگر. ما گفتیم اگر اون قیدی رو که سبب است ذکر کنیم در تعریف، حد مبدأ البرهان داریم. اگر اون قیدی رو که مسبب است ذکر کنیم، حد نتیجه البرهان داریم. و اگر هر دو رو با هم بیاریم، حد کامل البرهان داریم. حالا میخوام برهان ها رو ذکر کنیم، برهان هایی که ما بر فکر اقامه میکنیم که بعد از توی این برهان میتونیم یکی از اون ستحت رو به دست بیاریم. اون برهان رو میخوام بیان کنم. من قبل از این که به برهان ها بپردازم، یادتون باشه دیروز گفتم که متصرفه اگر تحت تصرف واهمه باشد کارهای تخیلی انجام میدهد و اسمش متخیله میشه. اگه تحت تصرف عاقله باشه کارهای انسانی انجام میده و اسمش متفکره میشه. کارهای انسانی یعنی تصرفات کلی و تصرفات عقلی داشتن. کارهای حیوانی یعنی تصرفات جزئی داشتن و کارهای حیوانی داشتن. خب متصرفه در وقتی میخواد کارهای حیوانی بکنه تو مخزن صورتهای جزئی و معنیهای جزئی میره و جزئیات رو درک میکنه، در اختیار واهمه قرار میده، جزئیات رو به دست میاره، در اختیار واهمه قرار میده. درک میکنش نباید میگفتم چون اختلافیه که آیا جزئیات رو درک میکنه یا نه، ولی جزئیات رو به دست میاره و در اختیار واهمه قرار میده. اونجا که میخواد خادم عقل باشه و کلیات رو در اختیار عاقل قرار بده چی کار میکنه؟ متصرفه تو مخزن جزئیات حق داره بره. چطوری میتونه کلیات رو به دست بیاره و در اختیار عاقل بذاره؟ کلیات مخزنشون با مخزن جزئیات فرق میکنه. مخزن صور جزئیه قوه خیال شد، مخزن معانی جزئیه قوه حافظه شد، مخزن صور کلیه یا معانی کلیه هیچ کدام از این دو نیست. اختلاف است که مخزن کلیات نفس است یا عقل فعال است. گروهی گفتن نفس، مثل ابن سینا میگه عقل فعال، ابن سینا صدرا میگه عقل فعال. صدرا عقل فعال و ربونه رو هر دو رو مخزن میدونه، ابن سینا فقط عقل فعال رو مخزن میدونه. خب اون وقت متصرفه چطوری میتونه تو نفس جستجو کنه اگر مخزن کلیات نفس باشه؟ چجوری میتونه در عقل فعال جستجو کنه اگر مخزن کلیات عقل فعال باشه؟ این قسمت دیروز توضیح داده نشد که الان باید من عرض بکنم. جستجوی متصرفه در مخازن جزئی مشکلی نیست و این کارو انجام میده، در صورتی که تحت تدبیر وهم باشه این کارو انجام میده. اما جستجو کردن در امور کلیه کار او نیست. چه اتفاقی میفته؟ چی کار میکنه در اون وقتی که عاقله بهش میگه برو جستجو کن؟ چی کار میکنه؟ توجه کنید در این حالت هم در مخازن جزئی جستجو میکنه، چون او توانایی رفتن به مخزن کلی رو نداره. پس باید در مخازن جزئی جستجو کنه و جزئیات رو به دست بیاره. ولی این جزئیاتی که او به دست میاره به توسط قوایی که در نفس ما موجودن کلی میشن. اگر هم قوا کلی نکنن خود عقل کلیش میکنه. بنابراین متصرفه کلی به دست نمیاره، جزئی به دست میاره که این جزئی کلی میشه. و وقتی به دست عاقله میرسه کلی به دست عاقله میرسه و عاقله تنظیمش میکنه. البته عاقله قیاس رو تشکیل میده، قیاس کبراش کلیه، اصغرش ممکنه جزئی باشه. اون وقت عاقله که این قیاس رو تشکیل میده جزئی رو چطوری درک میکنه؟ حالا تالا بحثمون در متصرفه بود که دسترسی به کلی نداره، حالا بحثمون در عاقله است که گفتن جزئی رو درک نمیکنه. حالا قیاسی میخواد تشکیل بشه مرکب از جزئی و کلی، قیاس اینطوره دیگه، گاهی از اوقات اصغرش جزئیه. این قیاس کی تشکیل میده؟ عاقله تشکیل میده. عاقله فقط کلیات درک میکنه، جزئیات چطوری درک میکنه که بتونه این چنین قیاسی تشکیل بده؟ توجه کنید جواب اینم گفتن. عاقله کلی را بدون واسطه و بدون ابزار درک میکنه، جزئی را هم درک میکنه منتها با توسط ابزار. عاقله هر دو درک میکنه، هم کلی هم جزئی. جزئی را با کمک ابزار درک میکنه، یعنی مثلا با کمک حس مشترک و امثال اینها، و کلی رو خودش درک میکنه. پس عاقله به هر دو مدرک دسترسی داره، هم به جزئی دسترسی داره هم به کلی دسترسی داره. منتها به کلی دسترسی دارد مباشرتاً، به جزئی دسترسی دارد با آلت و وسیله. وقتی به هر دو دسترسی داشت میتونه در قیاس هر دو مورد استفاده قرار بده، هم جزئی رو هم کلی رو. این البته بنابر قول کسانی است که میگن عاقله جزئیات رو درک نمیکنه. اگر ما بگیم عاقله جزئیات رو درک میکنه که اصلا اشکال وارد نیست، هم جزئیات رو درک میکنه هم کلیات رو درک میکنه، این دو تا رو هم مرکب میکنه، ترکیب میکنه، قیاس تشکیل میده. اگر بگیم عاقل مدرک جزئیات نیست باید توجیه کنیم، بگیم مدرک جزئیات هست با ابزار و واسطه. پس در هر دو صورت چه قائل بشیم که عاقل مدرک جزئیات هم هست، چه قائل بشیم که مدرک جزئیات هست به توسط ابزار، در هر دو صورت عاقل میتواند کلی و جزئی را کنار هم جفت کند و قیاس تشکیل دهد. پس متخیل کار خودشو میکنه، میره تو مخازن جزئیه و جزئی ها رو استخراج میکنه، بعد این جزئی ها رو اگه لازم باشه عقل کلی میکنه. همچنین عقل هم وظیفه خودش انجام میده، هم باید کلی رو درک بکنه هم جزئی رو، کلی رو مباشرتا درک میکنه، جزئی رو هم با واسطه درک میکنه. پس همه چی رو به راه، هیچ مشکلی پیش نمیاد. اینو من دیروز به این تفصیل نگفته بودم، بعد که سوال شد فکر کردم باید تفصیل بدم، چون ممکنه در بعضی ذهنها اون سوالی که مطرح شد نقش ببنده. جوابش عرض کردم که دیگه اگر سوال آمد مشکلی پیش نیاد. خب حالا وارد بحث امروز میشیم. میخواهیم دو تا قیاس تشکیل بدیم که این دو قیاس مرکبند و مشتمل بر دو حد وسطند. این دو حد وسط رو میتونیم تک تک در تعریف بیاریم، میتونیم مجموعاً در تعریف بیاریم. الان میخوام این دوتا قیاس رو توضیح بدیم. قیاس ها رو من از رو میخونم، احتیاج به خارج گفتن نداری. توضیح هم که لازمه، همونجور که از رو دارم میخونم توضیح میدم. صفحه 39 سطر 3. قلنا، عرض کردم این قلنا جواب اون ازاست. اگر بخواهیم برهان اقامه کنیم بر فکر که اشتباهی رو که بعضی ها کردن مرتکب نشویم، قلنا، این چنین میگوییم. العاقلتو، این قیاس اولی که شروع میکنیم، العاقلتو قوتون تتوجه الى تحصیل المجهول. این صغرا، و کل قوت تتوجه الى تحصیل المجهول ترتب اموری را که معقوله هستند نه محسوسه، حالا چه بدیهی باشند چه بدیهی نباشند و منتهی به بدیهی شوند. توجه کنید قضایایی که ما در مقابل خودمون قرار میدیم، در مقابل نفسمون قرار میدیم تا نفسمون اون قضایا رو ادراک کنند، دو قسمت. قضایای بدیهیه که احتیاج به کسب ندارن و قضایای نظریه که احتیاج به کسب دارن. خب اگر قضیه بدیهی رو در اختیار من گذاشتن، خب قضیه از اول بدیهی، سالان بدیهیه. اما اگر قضیه نظری رو در اختیار من گذاشتن، من میتوانم این نظری رو به بدیهی ختم کنم، یعنی نگاه کنم که از چه مقدماتی گرفته شده. نظری نتیجه قیاسه، قیاس نظره یعنی فکره، اون وقت نتیجهش میشه نظری. اون چه که از قیاس استخراج میشود به عنوان نتیجه میشه قضیه نظریه. خب من وقتی بخوام اینو منحلش کنم تا به بدیهی برسم، باید مقدمات قیاسی که این نتیجه رو به من داده ببینم. اون مقدمات قیاس اگر بدیهی بودن، خب ما این نتیجه نظری رو به بدیهی منتهی کردیم و بدیهیش رو یافتیم. اما اگه بدیهی نبودن، دو مرتبه خود اونها نتیجه برای قیاس دیگر، اون قیاس دیگر رو باید پیدا کنیم و مقدماتش رو به دست بیاریم. بالاخره آخر سر با این کار یا با تکرار این کار به مقدمه بدیهی میرسیم. بالاخره یه مقدمات بدیهی رو جفت کردیم، اولین نتیجه رو گرفتیم، بعد اون وقت اون نتیجه رو توی قیاسای دیگه به کار بردیم. پس هر نظری منتهی به بدیهی میشود. قضایا یا بدیهی هستن یا منتهی به بدیهی هستن، یعنی اگه نظری هم باشن به این ترتیب منتهی به بدیهی میشن. حالا چگونه یک قضیه رو منحل میکنیم تا مقدماتش رو به دست بیاریم، اینو توی منطق بیان کردن که چجوری تحلیل بالعکس میکنیم. ما میتوانیم ترکیب کنیم دو قضیه رو با هم تا نتیجه بگیریم، میتونیم نتیجه رو تحلیل کنیم به دو قضیه تا بریم تو مقدمات قیاس. اسمشو میزنن تحلیل بالعکس. حالا تحلیل بالعکس چگونه صورت میگیره، این در جای خودش گفته. اصغر و اکبر رو با هم ملاحظه میکنیم، تمام ذاتیات این دو رو میاریم، عرضیاتشون هم میاریم، بعد نگاه میکنیم که کدوم ذاتی مشترکه و کدوم ذاتی مشترک نیست. اونایی که مشترک بین اصغر و اکبر نیستن کنار میذاریم، عرضیات هم همینطور. مشترک ها رو میاریم، مشترک ها رو ملاحظه میکنیم تا اون مشترکی که منظورمونه به دست بیاد. اون حد وسط ما بوده. یک بار ترکیبش میکنیم با اصغر، صغرا درست میشه. یک بار ترکیبش میکنیم با اکبر، کبرا درست میشه. صغرا و کبرایی که این نتیجه رو دادن به دست میاد. این راه تحلیل بالعکس که مختصر عرض کردم، یعنی اصغر رو شما نتیجه رو دارید، میخواد تحلیلش کنید، نتیجه در اختیارتونه، میخواد دو مقدمه‌ای که این نتیجه رو به دست شما داده به دست بیارید. دو مقدمه چی اضافه دارن برای اصغر و اکبر؟ حد وسط رو اضافه دارن. بعد حد وسط رو پیدا کنید تا بتونید صغرا و کبرا به دست بیارید. حد وسط چگونه به دست میاد؟ تمام ذاتیات اصغر، تمام ذاتیات اکبر، تمام عرضیات این، تمام عرضیات اون، همه رو جمع میکنید مشترکاتشو میگیرید، مختصاتشو کنار میذارید، در بین مشترکات حد وسطی رو که این نتیجه رو داده پیدا میکنید قیاس تشکیل میدید. قیاس از طریق تحلیل نتیجه به دست آوردید. یک بار نه، شما مقدمات رو دارید، دو مقدمه رو ترکیب میکنید نتیجه میدید. این راه ترکیبه که این راه آسونیه، دو تا مقدمه در اختیارتون، نتیجه گرفتن خیلی راحته. اما یه بار نتیجه دست شماست، اینو میخواد مقدمه‌شو پیدا کنید، حتما وزاره تحلیل برید که راه تحلیل رو مرش کرده. خب پس مقدمه رو که به ما میدن یا قضیه رو که به ما میدن یا بدیهی میابیمش، احتیاج به تحلیل نداره، یا نظری میبینیم این احتیاج به تحلیل داره، با تحلیل منتهیش میکنیم به بدیهی. بالاخره مقدماتی که این قضیه رو نتیجه دادن پیدا میکنیم، مقدماتی که بدیهی باشن میشن آخرین، میشن اولین مقدمه‌ای که ما ازشون استفاده کردیم تا به این نتیجه رسیدیم. بالاخره این نتیجه رو منتهی میکنیم به اون مقدمه بدیهی. پس هر قضیه‌ای یا بدیهی است یا منتهی به بدیهی است. تا اینجا روشنه دیگه. این عبارت ترتب امورا معقولتا بدیهیتا و منتهیتا الی البدیهیه رو خواستم توضیح بدم، و منتهیتا الی البدیهیه رو خواستم توضیح بدم که توضیح داده شد انشاءالله. خب حالا قیاس رو توجه کنید، اینطوریه: العاقله قوتون که تتوجه الی تحصیل المجهول. قوه ایست که متوجه به تحصیل مجهول میشه، و هر قوه ای که تتوجه الی تحصیل مجهول ترتب امور معقوله بدیهیه یا منتهی الی البدیهیه. یعنی هر قوه ای که میره تا مجهولی رو کشف کنه باید یه امور معقوله و معلومه رو ترتیب بده تا به اون مجهول که نتیجه است برسه. امور بدیهیه رو یا امور نظری که منتهی به بدیهی میشن، اینا رو به عنوان صغرا و کبرا قرار بده، بعدن از طریق این صغرا و کبرا که براش معلومند اون مجهول رو کشف کنه. مجهولی که کشف میشه میشه نتیجه این دو مقدمه. حالا توجه کنید در بین این دو حد وسط، العاقله اصغره، قوتون تتوجه الی تحصیل مجهول حد وسطه، که در مقدمه بعدی هم تکرار شده، کل قوتون تتوجه الی تحصیل مجهول، اینم حد وسطی که تکرار شده. ترتب امور معقوله اکبره، نتیجه این میشه العاقله ترتب امور معقوله بدیهیه و منتهیان منتهیتن الی البدیهیه. این میشه نتیجه. وقت تو این دوتا حد تو این حد وسط و اکبر توجه کنید، حد وسط تحصیل مجهوله، اکبر ترتب امور معقول است. کدوم این دوتا سبب هم کدوم مسبب؟ ترتب امور معقوله سببه، تحصیل مجهول مسببه. قیاسمون قیاس اینه، از مسبب و معلول که حد وسطه پی بردیم به علت که اکبره. قیاسمون قیاس اینه، لم نیست. خب حالا بعد قیاس بعدی رو تشکیل میدیم، نتیجه قیاس اول رو صغرا قرار میدیم برای قیاس دوم و کبرا رو زمیمش میکنیم. ثم نجعل النتیجه صغرا و نقول، توجه کنید نتیجه رو تکرار میکنه. البته نتیجه رو توی قیاس اول ایشون ذکر نکرد، ولی خب معلوم بود چیه. حالا در قیاس دوم نتیجه رو میاره. ثم نجعل النتیجه رو صغرا و نقول العاقله ترتب امورا معقولتا کذا، کذا یعنی بدیهیه، او منتهیتا الی بدیهیه. دی خواست خلاصه بگه به جای اون بدیهیه و منتهیه الی بدیهیه گفته کذا. و کل ما هو کذالک تتفکر. کل ما هو کذالک یعنی کل قوتن که ترتب اموراً معقولتاً بدیهیتاً او منتهیتاً الالبدیهیه تتفکر. این کبراست. سورش هم اشتباه نوشته در کتاب ما، کلما رو سرهم نوشته. کلما نباید سرهم نوشته بشه، در اینجا باید جدا نوشته بشه. کتاب شما جدا نوشته؟
بله.
کتاب شما درسته که جدا نوشته، کتاب ما سرهم نوشته غلطه. کلمای سرهم سوره قضیه شرطیه است، این قضیه شرطیه نیست، قضیه حملیه است. سورش نباید کلما باشد، سورش کل باید باشد. کلما جدا باید نبیشه، یعنی کل قوتین هو کذالک، یعنی کل قوتین ترتب و امورن معقولتن کذا، یعنی بدیهیتن و منتهیل بدیه تتفکر. نتیجه میگینیم فالعاقلتو تتفکر. خب حالا دو تا حد وسط داشتیم، یکی تو قیاس اول به کار رفت، یکم تو قیاس دوم. در قیاس اول حد وسط ما تحصیل مجهول بود، در قیاس دوم حد وسط ما ترتیب امور معقوله بود. ترتیب امور معقوله مبدأ است، سبب است. تحصیل مجهول نتیجه است، مسبب است. پس اگر تو حد فکر ترتیب امور معقوله رو بیاریم، مبدا رو آوردیم، حدمون میشه مبدا البرهان. اگر تحصیل مجهول رو بیاریم، نتیجه و مسبب رو آوردیم، حدمون میشه نتیجه البرهان. اگر هر دو رو بیاریم، حدمون میشه کامل البرهان. فین اخذت حد الفکر و تعریف فکر رو گرفتی از حد اوسط در احد القیاسین، یعنی در قیاس اول یا قیاس دوم. به انقل تلفکر توجه نفس ناطقه الى تحصیل مشهول، که از سبب استفاده، از مسبب استفاده کردی، از نتیجه استفاده کردی، که قهران حدمون میشه نتیجه البرهان. یا تعریف کردی فکر رو اینطور گفتی، فکر ترتیب امور معقوله کذایی است. کذاییه یعنی بدیهیه یا منتهی الی البدیهیه. کان این حدی که تو تشکیل دادی و از حد وسط احد القیاسین درش استفاده بردی، کان حدن هو مبدا البرهان او حدن که هوا نتیجه البرهان. لفونش نامرتبه. اگر تحصیل مجهول را حد قرار بدی میشه نتیجه البرهان، اگر ترتیب امور را حد قرار بدی میشه مبدا البرهان. خب اول ایشون تحصیل المجهول رو ذکر کرده بود، بعدن ترتیب امور معقوله رو، حالا در نامگذاری برعکس میکنه، دومی رو اول میاره، اولی رو دوم میاره. پس لفونش میشه نامرتب.
در عکس صفحه
قبل عیبی نداره، برعکس صفحه قبل عیبی نداره، مطلبش برعکس نیست، بیانش برعکسه. یعنی در صفحه قبل گفت اونی که سبب است حدش میشود مبدا البرهان، اونی که مسبب است حدش میشود نتیجه البرهان. الان هم داره همینو میگه، منتها جا به جا ذکر میکنه. صفحه قبل همین گفت دیگه، صفحه قبل چیزیه گفت؟
اونه گفت اول اون چیزی که علت و مقام تعریف، اون چیزی که علت هست رو،
اونی که علتی میشه مبدا البرهان. اگر هر دو رو با هم بیاریم، بله، اگر هر دو رو با هم بیاریم اونی که علت بوده مؤخر میکنیم، میگیم که مثلا الفکر رو تحصیل المجهوله به ترتب امور معقوله، یعنی به سبب ترتب امور معقوله مؤخر میکنه. اون ایناش خیلی مهم نیست که حالا در حد اون جزء اول بیارید، اگر هر دو رو آوردید کدوم اول بیارید. گاهی ممکنه نتیجه رو اول بیارید، گاهی ممکنه مبدأ رو اول بیارید. مهم برای ما اینه که کدوم رو توی تعریف آوردید، مبدأ تنها رو آوردید، نتیجه تنها رو آوردید، یا دوتا رو به هم آوردید. اگر دوتا رو به هم بیارید، کدوم رو جلو آوردید کدوم عقب آوردید خیلی مهم نیست.
چجور ترتیب علت اون هست؟
بله؟ ترتیب چطوری علت تحصیل مجهول واضحه؟ شما وقتی که صغرا و کبرا رو مرتب میکنید به ترتیب خاص، نتیجه میگیرید دیگه. تحصیل مجهول میکنید، مجهول همون نتیجه است که شما میگیرید، که قبل از این که قیاس تشکیل بدین براتون مجهول بوده. حالا قیاس تشکیل میدین تا معلومش کنید و به دستش بیارید. خب پس توجه میکنید که ترتیب امور معقوله یعنی ترتیب صغرا و کبرا لتحصیل المجهول، یعنی لتحصیل نتیجه که تا حالا مجهول بوده حالا میشه معلوم. اینطوری دیگه، ترتیب امور معقوله سبب است برای تحصیل مجهول، نه اینکه تحصیل مجهول سبب باشه برای ترتیب. بله؟ اگر اینطور بگی که ما تحصیل مجهول میکنیم به سبب ترتب معلوم، به سبب ترتب امور معلومه یا معقوله، اینجا ذکر رو جا به جا کردید، یعنی در ذکر کردن این دوتا جا به جا کردید، ولی سبب مسبب عوض نکردید. ترتیب امور معقوله سبب است، تحصیل مجهول مسبب است. هر جور بخوان ذکرش کنید، جلو ذکر کنید آقا.
این حد وسط توجه به تحصیل مجهول سبب بشه، نه خود تحصیل مجهول، که بعد از ترتیب نیست. قبل از ترتیب ما توجه،
اگر توجه رو حد وسط قرار بدید، بله توجه به تحصیل مجهول میشه سبب، ترتب امور معقوله میشه مسبب. وقت لف و نشری هم که مرحوم سبزواری ذکر کرده میشه لف و نشر مرتب، یه نامرتب نمیشه.
علت غایی هم درفتیم دارن همون توجه.
بله توجه میکنیم تا ترتیب بدهیم، لترتب در این صورت دیگه به ترتب نمیگیم، لترتب میگیم، علت غایی میگیریم. اگر توجه رو حد وسط قرار بدی، تمام آنچه در این صفحه آمده، در این مثال آمده، با آنچه در اون مثال قبلی آمده تطبیق میکنه، مشکلی نیست. ولی میتونید اینطورم که من عرض کردم قرار بدید، اون وقت برعکس میشه. اگر توجه الی تحصیل مجهول حد وسط قرار بدید، که ظاهر عبارتم همینه، تمام آنچه ما در اینجا گفتیم با تمام آنچه در مثال قبل گفتیم مطابقت میکنه، لف و نشر هم که الان عرض کردم لف و نشر مرتب میشه.
نتیجه مثل مقبول نه، بعضی ما اصولیه، بعضی ما تحصیل، یعنی ما
اول دنبال این میگردیم که مجهول یا تحصیل. بله، این لذا قبلش هست، بعد سبب ایجاد میکنیم تا بهش برسیم. بله، اگر توجه به تحصیل کنید، یعنی اول تصمیم بگیرید که تحصیل مجهول کنید، این میشه اول، بعد ترتیب امور معقوله میکنید، میشه دوم. اون وقت توجه به تحصیل می شود سبب و ترتیب امور معقوله می شود مسبب، خلاف اون چه که من گفتم. اگر توجه رو بندازید خود تحصیل رو مطرح کنید، اون وقت ترتیب امور معقوله می شود سبب، تحصیل می شود مسبب. هر دوش درسته ها، منتها ایشون توجه به تحصیل رو حد وسط قرار داده، پس اون می شود سبب، ترتیب امور معقوله می شود مسبب. پس اگر ما فکر رو تفسیر کردیم به توجه الی تحصیل مطلوب، میشه مبدأ البرهان. و اگر فکر رو تفسیر کردیم به ترتب امور معقوله یا ترتیب امور معقوله، میشود نتیجه البرهان. اگر هر دو شما بردیم که میشه کامل البرهان. خب فالعاقله تتفکر که این نتیجه بود. فاین اخذت حد الفکر من الحد الاوسط، اگر حد تعریف فکر رو از حد اوسط در احد القیاسین بگیری، یعنی از حد اوسط در هر دو قیاس نگیری، اگر از حد اوسط در هر دو قیاس بگیری حدت میشه کامل البرهان، اما اگر از حد وسط در یکی از دو قیاس بگیری حدت یا نتیجه البرهانه یا مبدا البرهانه، کامل البرهان نیست. فعین خسته، اگر بگیری حد فکر و تعریف فکر رو از حد وسط در یکی از دو قیاس، یعنی یک بار از این حد وسط استفاده کنی یک بار از اون حد وسط، به این که بگوی الفکر توجه نفس ناطقه الا تحصیل مشهور، که استفاده کردن از حد وسط اوله، حد وسط اول رو ما معرف قرار دادیم، یا فکر ترتیب امور معقوله کذایی است، کذایی یعنی بدیهیه و منتهیتا الودیه. خب اگه این کار رو بکنید این نتیجه برهانه، یعنی مسبب رو توی برهان آوردید. حالا همین اگه تو حد بیارید حدتون میشه مبدا البرهان. خب گفتیم و این اخذت حد فکر را از ترتیب امور معقولت کذاییه کان حدن هو مبدا البرهان، این حدی که تشکیل میدید حدیست که اسمش مبدا البرهانی یا اسمش نتیجه البرهانه. از که هم لفانش مرتبه، اونجا که توجه نفس ناطقه لا تحصیل مجهول رو مبدا قرار میدید، معرف قرار میدید، مبدا اشتباه گفتم، معرف قرار میدید، حدتون میشه مبدا البرهان. اونجا که ترتیب امور معقوله رو حد وسط قرار میدید، حد وسط است تو حد میری تو تعریف میری، تعریفتون میشه نتیجه البرهان. و این جمعت الاوسطین، اگر هر دو حد وسط رو در تعریف جمع کردی، و این جمعت الاوسطین فی الحد، اگر در یک تعریف هر دو وسط رو آوردی کان حدن کاملا، این حدی که برای فکر آوردی میشود حدی که کامل است و اسمش تمام البرهان است. خب و مثل ها تعریف المشهوره، تعریف فکر رو ملاحظه کردید، در تعریف فکر ما دو تا قیاس تشکیل دادیم که دو تا حد وسط داشتن، هر کدوم از حد وسط رو آوردیم معرف قرار دادیم، بعدم مجموع رو معرف قرار دادیم، اسم حد دارم بیان کردیم. این خلاصه مطلبی بود که در این مثال دوم گفتیم، که چون نظیرش در مثال اول گذشته بود این نصف مثال دوم خیلی سخت نمیشه، لذا توضیح زیادی هم داده نشد، به همین مقدار اکتفا میکنیم. یعنی با هم یا جدا جدا؟
با هم، یعنی هم عاقله هم با هم.
یعنی عاقله نتونسته بود درک بکنه، عاقله نتونسته بود تنهایی کار انجام بده،
میتونیم شهنش نیست که باید جزئیات رو بگیم.
خب بله شهنش نیست، ولی با ابزار انجام میده، با ابزار جزئی رو ادراک میکنه.
ابزار رو
ما نمیگیم چی بدونیم. بله ابزار درک معانی جزئی واهمه است، ابزار درک صور جزئی اسم مشترکه، ابزار ما تعیین نمی‌کنه، هر چی اسمش رو می‌ذاری این که اشکال نداره، ابزار شما واهمه بنام. ما همین رو می‌خوام بگیم، می‌خوام بگیم عاقله برای درک جزئیات احتیاج به واسطه و ابزار داره. حالا شما ابزار عبارت از واهمه قبول نمی‌کنی یا عبارت از هر چیزی، هر چقدر تو معانی جزئی حتما ابزار باید واهمه باشه، ولی حالا اگه چیز دیگه هم قرار دادیم به حرف ما ضرری وارد نمی‌کنه.
میشه
نتیجه
که
تو ترتیب قیاس، یعنی هم عاقله در کار هم عاقله. من گفتم عاقله دستور میده در تشکیل قیاس، عاقله دستور دهنده است. بعد حالا عاقله وقتی میخواد فعالیت کنه از قوای مادون استفاده میکنه، اون که اصلا مطرح نشد که استفاده میکنه یا نمیکنه. عاقل خود مخدومه در مسئله تشکیل قیاس، اما این مخدوم خودش تنهایی وارد کار میشه یا خدمش هم به کار میگیره؟ بله خدمش هم به کار میگیره. تا اینجا توجه شدید؟ ما فکر رو تعریف کردیم، دو تا قیاسش رو گفتیم، حد وسط های دو قیاسش هم تبیین کردیم و بیان کردیم که این دو حد وسط میتونن مستقل داخل در تعریف بشه و در نتیجه تعریف مبدل برهان یا تعریف نتیجه البرهان درست کنن و میتونن با هم بیان و تعریف کامل البرهان درست کنن. ایشون میفهمن در مثال های دیگر، مثال دیگر هم داریم، اگر ما قوای دیگر انسان رو مطرح کنیم، نه تنها قوای فکری که مطرح کردیم، بقیه قوا رو مطرح کنیم، تعریفشون رو بیاریم، برهانشون رو اقامه کنیم، میبینیم همینطوره، بازم مشارکت حد برهان رو داریم و بازم حد کامل البرهان، حد نتیجه البرهان، حد مقدمه البرهان هست. هر چی که در باره قوه متفکره گفتیم در باره قوای دیگه هم میتونیم بیاریم که ایشون سه تا مثال میزنه، یکی مثال برای قوه نامیه، یکی مثال برای قوه قاضیه، سوم مثال برای قوه مولده که هر سه قوای نباتی هست. این سه تا رو مثال میزنه، ظاهرا نمیرسیم وارد بحث بشیم، مثال ها رو با توضیحاتش انشاءالله میزنیم در جلسه‌ای.